بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام بر سروران بزرگوارم. این سه ولادت معنیدار فرخنده را تبریک عرض میکنم. ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت امام سجاد علیه السلام. ما از دقیقه ها باید استفاده بکنیم. این ماه را عزیزان قدر بدونن. ماه شعبان منه از دست قده کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. تو دیوان حافظ حتما برید یک بیت رو پیدا کنید. تا سراپرده گل رقص کنان خواهد شد. اون غزل معروفه. ماه شعبان منه از دست قده کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. ماه رسول خداست، ماه استغفار، ماه تحول، ماه آمادگیست. خب بعضی از عزیزان که بحث ها را جدیتر پیگیری میکنن پیاده سازی هم کردن، ولی یکی از دلایلی که من پیاده شده ها را در گروه فضلا بارگذاری نمی کنم اینه که بعضی از اینها نیاز به مقداری حذف و اضافه داره و من واقعا شرمندم از اینکه فرصت ندارم اینا را حذف و اضافه کنم، از این جهته که عین اونها را من نمیگذارم. خب گاهی بد نیست آدم یه مروری رو گذشته بکنه. ما یه بحثی کردیم در باب کلیات تمام شد. چند جلسه شناخت شناسی از منظر نهج البلاغه تمام شد. بحث انسان را آغاز کردیم. گفتیم یه تقسیماتی داره انسان. خیلی ساده انسان از این منظر که موجودی است با استعداد کمال و رشد. یه بحث دیگه انسان به اضافه ایمان، که اینام خودشون چند دستن. انسان منهای ایمان، اینام چند دستن. یه انسانی را هم قرآن بحث میکنه که مدعیست من مؤمنم، مدعیست، ولی خودشو به حال خودش رها کرده. انسان اگر به حال خود رها بشود، ولو طرف گاهی میگه ربی، خدای من، قول دادم که حکمت معروف امیرالمومنین رو 108 را بررسی میکنم. حکمت 108 نهج البلاغه راجع به قلبه و حالاتی که برای آدمی در قلبش وجود داره. خب این چه آدمیه میخواییم بررسی کنیم؟ این همون آدم خودناساخته است که شاید هم حتی ادعای ایمانم داره. سوره فجر را هممون خوندیم. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه و یقول ربی اهانن. انسان خودناساخته اینطوریه. نگاهش گاهی نگاه ماتریالیستیه برای من جالبه، طرف میگه ربی یعنی خدای من و نگاهش ماتریالیستیه. و عمل انسان اذا مبتلاه ربه، زمانی که خدای او را در بوته آزمون گذاشت و بهش نعمت داد، فیقول ربی اکرمن، میگه خدای من مرا بزرگ داشت، مرا گرامی داشت، مرا تکریم کرد. میگه اینا میگن خدا. بابایه میگه ما هر روز دست خالی میمدیم خونه، بچه هم گفتن خب بابا خوبی؟ مثلا گفت تا یه چیز تو دستمون بود میگفتن اینم میگن بابا. این نگاه ماتریالیستیه به بابا. همین نگاه ها ما گاهی به خدا داریم. جالبه که طرف کافرم نیست، میگه ربی اکرمن، نمیگه رب العالمین اکرمنی، میگه ربی خدای من مرا گرامی داشت. الحمدلله دستمون باز شد، رقبای من امکانات ندارن ولی خدا خیلی من دوست داشت. ای بیچاره امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه فرمودن به نظرتون خدا انبیا رو دوست داشت یا دوست نداشت؟ اگه بگید دوست نداشت که این کفره، اگه بگید دوست داشت و اونها را سرشار از نعمت کرد، اینم اشتباهه. اگه بگید که دوست داشت سرشار از نعمت نکرد، این واقعیته. حضرت ادریس خیاطی میکرد، حضرت داوود زنبیل بافی میکرد، یه حضرت سلیمان بود حکومت داشت اونم ساده استفاده میکرد. الان رهبر انقلاب پول زیر دستشون زیاده، شیخ انصاری هم گنجش پر پول خمس و زکات بود ولی مال خودش که نبود. من یه دفعه دستم خالی شده بود، بعد بچه هم کوچولو بود، گفتم بابا یه خورده پول ندارم فلان. گو بابا برو از بانک بگی. فکر میکرد این بانکی ها رو پول خوابیدن اونجا و هر کس که میره اونجا این آقا بیا اینجا میرم بگیر و برو. فکر کردن حالا حضرت سلیمان رهبر انقلاب امیرالمومنین اینجوری بوده. مال خودش نی، دست اوست نه مال او. این میگه خدایی که بدهد از نظر من خدای نرماله و اکرمنی، مرا گرامی داشته است. و اما اذا مبتلاه، وقتی مبتلاش کرد، فقدر علیه رزقه، رزقش رو تنگ کرد. چیکار کنیم آقا؟ این حقوق تا پنجم ماه میره، 25 روز دیگه چیکار کنیم؟ فوری میگه ربی اهانن، خدای من نعوذ بالله به من اهانت کرده. بعد خداوند یه کلا آورده از اون کلاهای حسابی، یعنی بیچاره تو اصلا روح یتیم نوازی نداری، روح کمک کردن به مردم نداری، تو اینطوری روحیاتت که اینجوری راجع به ما قضاوت میکنی. خب حالا اینو من گذاشتم، انسانی که به خود رها شده گرچه ممکنه ادعای مذهب هم داشته باشه. با همین نگاه میریم در تشریح حکمت 108 و قال علیه السلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعتون هی اعجب ما فیه، آویزون شده به یکی از رگهای مهم درون این آدم یه تکه گوشتی که هی اعجب و مافی، این شگفت‌انگیزترین چیزیست که در آدمیست. جالبه که همه رو مغز مانور دادن، امیرالمومنین رو قلب. این قلب تلمبه ای نه، قلبی که مانیتور قلب روح هست. یک خبرهایی اینجا هست، یه اشاراتی هم کردم. هی عجب و مافی، این شگفت‌انگیزترین چیزی است که در انسانه. و ذلک القلب، اسمش قلبه. یه چند تا آیرم فکر میکنم خدمتتون خوندم. ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قلبهایی که در قفسه های سینه است کور میشود. این که دیگه خیلی سریه، قلبهایی که در سینه هاست کور میشود. لذا بزرگان یه خورده در تفسیر قلب در موندند. میگن ها، توضیح میدن، اما بازم میگن یعنی مانیتور محضه برای کیس قلب در روح. در روح کیس قلب و این مانیتور. و ذالک ان له مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. این به این دلیله که یه سری عناصری دارد این قلب، حکمت و ضد حکمت. اینجا عزیزان بحث جنود عقل و جهل مطرحه. جلد یک بهار الانوار، لشگریان عقل با لشگریان جهل، یعنی لشگریان عقل با لشگریان جهل معرفی شدن. امام راحل هم 20 اندی از این لشگریان را در کتاب جنود عقل و جهل روشن کردن. توی اصول کافی هم هست، تو خیلی کتاب های شیعه این لشگریان عقل و جهل است. شاید این جمله امام علی ابن ابی طالب تفسیری کلی باشد، یا اون جمله امام صادق تفسیری باشد بر این تعبیر علی ابن ابی طالب که این قلب رو میبینید حکمت دارد و ضد حکمت. منتها یه چیزی را عزیزم میخوام روشن کنم، حتما حواستون رو جمع بفرم. ما یه مقاله داریم تو اینترنت بزنید میاره، خبرگزاری فارس یه دفعه چاپ کرد، مجله های علمی پژوهشی بعضن چاپ کردن، حلویت، ان الانسان خلق حلوا. اونجا یه بحثی کردیم که آیا در وجود آدمی شر ایجاد شده است یا نه. ما به تبع علامه طباطبایی به شدت اومدیم تو میدون، مدارک فراوان که در انسان هیچ شری آفریده نشد. پا اینا چیه؟ حکمه ازدادش، زدش، نفس اماره، نفس مطمئن. پا این چیه؟ این کفر ورزیدن ها، این بخل ها، این برتری طلبی ها، این حسادت ها. اون مقاله را اگر عزیزان یه نگاهی بکنن حل شده موضوع. گفتیم آقا جان لازم نیست خدا شر ایجاد بکند، تو به خیرهای آفریده خدا که بی اعتنایی بکنی، فرمول هاشو رعایت نکنی، شر تولید می شود. و سلام. یه مثال خیلی ساده زدم یه دفعه برای شما بزرگوارا. شیر گاو، شیر شتر، شیر گوسفند، اخیراً شیر الاغ هم خیلی روش دارن مانور میدن تو دنیا. شما اینا اگر از سینه این حیوان جدا کردید، معمولا نمیگن که این شیر مشکل داره، فقط کافیه 48 ساعت بذاری در یه فضای باز که گرما هم باشه. این فسادی که اومد سراغ شیر، خدا فساد را آفرید؟ نه، فرمولشو به هم زدی اینطور شد. خدا در روح ما یک استعدادهایی گذاشته برای مدیریت بدن آدمی. اگر این خودش را خلاصه کرد در بدن و خواسته های خاکی، اون حالت ها میگن نفس اماره. نفس اماره که خدا ابتدا به ساکن نمی آفرینه، چون ذاتی که در شر وجود ندارد شر نمی آفرینه. ما در فلسفه خوندیم که سنخیت باید باشه بین معلول و علت. علتی که خداوند عالمه و علت العلله درش که شر نیست، چطوری شر آفریده؟ بعد استاد ما که داوری میکرد مقاله مرا، گفت چه اشکال داره خداوند حالا یه نفس اماره بدم آفریده که با معنویات و روحیات خوب تو درگیر بشه بعد تو به کمال برسی؟ بعد من جواب نوشتم برای ایشون که خدا میتواند استعدادی به انسان بدهد که در اثر بی‌اعتنایی به برخی از داشتهاش و دریافتهاش شر تولید بشود. با این شر که درگیر شد به کمال میرسه. لازم نیست خدا بیافرینه. ما خودمون استاد شر آفرینی هستیم. یه آقایی بود دعوا ایجاد میکرد تو منطقه ما، 3 ماه تابستون میومد، استاد ایجاد دعوا و درگیری بود. بعد میگفت اول تابستون وقتی اومد تو منطقه بهش گفتیم آقای فلان چه خبر؟ گفت خبر رو باید ایجاد کرد، فلان خبری نی، یعنی را بیفتیم دوتا رو بندازیم به جون هم. حالا من میخواستم بگم ما با اجازه لازم نیست شرور آفریده بشویم. مختار که هستیم، انتخاب که داریم، میتونیم به خیرهای خودمون بی اعتنا بشیم. آقا مگه الله و نور و سماوات و الارض نیست؟ چرا؟ و اشرقت الارض به نور ربها مگه نیست؟ هو معکم اینما کنتم مگه نیست؟ چرا؟ پس چطوریه که یخرجهم من الظلمات الى النور؟ خدا ولی کسانی که ایمان آوردن اینا را از ظلمات میاره تو نور. یعنی این که اگه به خود رها بشوند ظلمانی خواهند بود. پشت کنی به خدا تاریک میشی. آقای قرائتی مثال خوبی میزد، میگفت کره زمین هر جاش رو به خورشید باشه همونجا روزه، هر وقت فش کنه شبه. تو به نور آسمان ها و زمین که بی اعتنایی کنی ظلمانی میشی. بله از یه نور خاص میتونی برخوردار بشی. من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. حالا با این آمادگی میخواییم این سخن را در این 12 دقیقه باقی مونده توضیح بدیم. آقا شروع میکنن با ف اینا را تفصیل دادن، میگن حالا براتون میگم. پس این هم بحث انسانشناسیه و هم بحث اخلاقیه. تعجب نکنیم که رایشون یه دفعه رفت سراغ اخلاق، نه. فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَا، این فرد خودناساخته تا به یه چیز امیدوار بشه. یه مجموعه بود تلویزیون پخش میکرد، اوسا و عبدالی. ما نوجوان بودیم خیلی برامون بانمک بود. عبدالی خیلی بانمک بود. اوسا تحقیرش میکرد، این گفت اوسا ببخشین، اوسا ببخشین. بعد یه دفعه عبدالی به اوستا میگفت اوستا این سبک فروش مثلا فرش نیست که باید اینجوری کنی اینجوری میکنی. بعد اوستا گفت که ماشالله ماشالله عبدالی، من فکر نمیکردم اینقدر اهل فهم باشی. عبدالی فوری باد میشد و رو صندلی می نشست. به اوستاش میگفت بله اوستا ما اینیم دیگه، حالا برو استاد دو تا چایی برام ورده بیار. گفت پاشو 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 مسخره. حالا یه ذره امیدوار میشی بعد مشکلات برات پدید میاد. این انسان خود ناساخته است. و انسان حله الرجا، اگه امید براش آرز بشود، فراهم بشود، بر او آرز بشود، چه اتفاقی میفته؟ اذله الطمع. رجاء طبیعی و نرمال تبدیل میشه به طمع. طمع هم که میدونید چیه، طمع بار شدید منفی داره، مگر در مواردی که طمع به رحمت خدا داری، اون فرق میکنه. ولی طمع کلا تو متون دینی ما آزه، تو کانالم بحث کردیم، آزار، آز آزار میده. همینطوری آدم دستش به جیب دیگران، نگاهش به دست دیگران، این بده. خب و این حاجه به طمع، حالا اگه طمع پیدا کرد، هیجان طمع اگر در او پدید اومد، اهلکه الحرص، حرص او را میکشه. علامه طباطبایی ذیل این آیه که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، هر کس از یاد من اعراض بکنه، ارتباطش با من قطع بکنه، زندگی تنگی پیدا خواهد کرد. نمیگه ما زندگی تنگ براش قرار میدیم، میگه زندگی تنگ پیدا خواهد کرد. یعنی ما کاری نمیکنیم، تو از اینجا میری بیرون بیچاره میشی. علامه میگن این زندگی تنگ هرسه. آدم حریصا اصلا آرامش ندارد. لذا امام هم فرمودن در نامه 53 که باش مشورت نکن، به خدا بد گمانه. بابا بهت میده به موقع. هرس میکشه آدم ها. هرس این آب شوره. شما یه وقت که آتش دارید یه لیوان آب شور بخورید، دوباره میخواید. دومیه که تمام کردید، دوباره میخواید، دوباره میخواید. هرس اینه اینه. چه آرامشی، آدم میخواد آب بخوره و یه 3-4 ساعت بگه بابا برم سر درس و کار و زندگی، باشه دائما آب بخورین، چه کیفی داره. و ام ملکه الیأس، حالا اینا مال چی بود؟ امید بود. امید پیدا بکند طمع میاد سراغش، هیجان طمع اومد سراغش، هرس میکشدش. حالا از این ور بوم میخواد بیفته. و ام ملکه الیأس، اگه یخ ناامیدی، دیدم بعضی ها آهنگشون آهنگ ناامیدی هم میشه، بهش کن بابا دیگه، به کسی که نمیشه اعتماد کرد، و پدرم پدر قدیم و دختر نجیبم دیگه گیر نمیاد و کارم جایی نیست. خب آقا جان شما الان باغ رضوان کار گیر میاد، یه قبر قشنگ عریض و طبیل هست، شما برو اونجا تقاضا کن، برو اونجا بخواب دیگه. با این روحیه اگر یه اسمال که او بشود، قتله الاسف، میکشتش تأسف، همینجا آه آه. و این عرض له الغضب، حالا این آدم خود ناساخته به خود وانهاده شده، اگر غضب عارض او بشود، هر چی میشه، اشتد به الغیظ، غضبش خیلی شدید میشه. غضب شدید، حالا اگر اون لحظه ها از طرف نوار مغزی بگیرن، یک وضع بسیار به هم ریخته ای داره. اون خطوط سینوسی نوار مغز هی کم میشه، کم میشه دیگه، میدونی خطرناکترینشونه که دیگه صاف صاف بشه. این سینوس در حقیقت آهنگ حیات اوست. تو غضب خیلی ناجور میشه، تو غضب شدید ناجورتر میشه. آقای فلسفی میگفتن، من منبر بودم تهران، یه دانشمند بعد از ظهری زنگ زد، آقای فلسفی باید کار دارم. گفتم تشریف بیارید. گفت یه مجله است میخوام بیارم. یه مجله را آورد، اسم اون دستگاهی که اختراع شده بود الکتروانسوفالوگرافی، یا تو پرانتز نوار مغز بهش میگن الکتروانسوفالوگرافی. گفت آقا 3 تا تصویر از مغز هست، من میخوام نشونتون بدم. اولی سینوسیا کم شده بود، نوشته بود حالت غضب فرد. بعد سینوسیا خیلی کمتر شد، نوشته بود غضب شدید. بعد صاف شده بود، گفت حالت احتضار. بدگاه های فلسفی، من برای این اومدم خدمت شما که ببینم تو متون شما چیزی هست که در حالت جان دادن فرد خیلی سختش. گفتم بله، امیرالمومنین توی نهج البلاغه دارن، تعبیرات آقا را خونده بودن، تو متون دیگه هم هست، حتی به این مضمون که اگه بدونی چقدر سخت میگذره اصلا گناه نمیکن. این حالا اگر غضب اومد سراغه، اشتد به هل غیز. غیز رو عزیزم من از یه آیه قرآن فهمیدم چیه. بدون آیه قرآن چیه؟ یه جا خداوند به اینایی که غیظ کردن میگه موتو به غیظکم، یعنی غیظ ممکنه بکشه طرفا. پس اون طرف عصب میکشتش، این ور غیظ میکشه. خب حالا یه صورت دیگه، و این از عده الرضا، اگه هر یه چیزی خوشش بیاد وای چه اتفاقاتی میفته. نسیت تحفظ، احتیاط رو میذاره کنار. خود ناساخته است دیگه، خود ناساخته همه جا درد سرن، مثل کفش های میرزا نوروز میشه کاراش. علی وقت فیلمش رو ببینید. و این غاله الخوف، اگر خوف او رو بخواهد در رو باید، ترس از یه چیز، شغله الحذر، فوری میگه آقا ولش کن ولش کن ولش کن، دستش نزن بدتر میشه. ریسک کننده نیستن بعضیا. خوف بیاد دیگه دست به سیاه و سفید نمیذاره. خب حالا اگه اوضاع براش فراهم شد، امکانات، و این تسعله الامر استلبت الغره، فوری غرور میگیردش. بله این توانایی های من بود که در کنکور نام چندم شدم. آقا یه ذره قشنگ بگو، تلاش هایی کردم، استعداد هایی خدا داد، انگیزشم داشتم، پدر و مادرم هم کمک دادن، خدا هم لطف کرد. اینطوری حرف بزن، غرور میگیردش. بعد تو بعضی نسخه ها هست، حالا انشالله ما تو جلد 5 این کروشه را آوردیم، این الان از ترجمه جلد 5 مونه بر شانه های اقیانوس داریم میخونیم، چاپ نشده هنوز. تو اون کروشه هست، و این اصابت و مصیبه فضحه الجزع، اگه مصیبت بهش برسه جزع و فضع میکنه. یک نفر دست راست شو باید بگیره، یک نفر دست چپ شو، یکی پشت کمر شو پرت نشه، یکی پا راست شو، یکی پا چپ شو. خود ناساخته است، تعارف نداره. و این افاد مالن، اگه مالی به جمع انبال خودش افزود، اتقاه الغنا، احساس بی نیازی او را به طغیان وامی دارد. آیش هم اینه، وقتی انسان خودش رو بی نیاز دید دست به طغیان میزنه. ان الانسان لیطغا ار رآه استغنا. ما قبل انقلاب دوستی داشتیم، آدم خوبی بود، خیاط نجیبی بود، یه دفعه گفت که بیاید عروسی من. من با یکی از برادرهام رفتیم و خب جلسه ساکت بود، هم نگاه میکردم. بعد یه دفعه شام رو دادن و تا خوردن دیدیم یه ده تنبک ها برداشتن بزن و بکوب. ما اومدیم بیرون گفتیم ان الانسان لیطغا ار رآه استغنا، تو جمع نگفتیم. انسان تا خودش رو بی نیاز دید کمش سیر شد. میگه لعیم وقتی سیر میشود حمله میکند، کریم وقتی گرسنه میشود برای گرفتن حقش. مالک اشتر یه جایی دید پولا رو زدن که سپاه امام نره، یه تهدید کرد تو روستا، همه به دست و پا افتادن. اما آدم لعیم نه، تا احساس بی نیازی کرد طغیان میکنه، میزنه، میکشه. خب فرصت ما تمام، انشاءالله به یاری پروردگار قسمت دیگر رو در جلسه آینده خواهم خوند. حتما و حتما و حتما عزیزانی که گوش میدن اعلام بکنن. ببینید فضا عزیزان، فضا مجازیه. خب ما الان دو تا بزرگوار اینجا روبرومون نشستن داریم قشنگ حرف میزنیم، ولی بالاخره شما 20 نفر به امید این بحثا رو دارید گوش میدید، باید من امیدوارتر کنید، باید به من بگید اینو گوش دادید یا ندادید. حالا خیلی دارن اعلام میکنن و السلام علیکم و رحمت الله.
دقیق.